روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد فرج. مشغول شرح و تحلیل این قسمت از زیارت جامعه کبیره بودیم که فرمود وساست العباد. دو بحث رو مطرح کردیم، انشاءالله امشب دیگه این بحث رو جمع میکنیم و به فضل الهی از جلسه آینده و ارکان البلاد رو مورد بحث قرار خواهیم داد. خدمت شما عرض بکنم که سکولاریسم که نقطه مقابل وساست العباد بود و بیان شد به معنای نفی دین است در متن زندگی و اینکه دین تأثیری برای زندگی انسان ندارد، توضیح داده شد که این در مورد مسیحیت صدق می کند، تا حدودی در مورد اسلامی که برادران اهل سنت ما دارند در اون مورد هم صدق می کند، اما در مورد اسلام ناب و اسلام اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین قابل تطبیق نیست. امشب بنده میخوام ابتداءً ضربه هایی که سکولاریسم میتوانه به وجود انسانی بزنه تو رو تا حدودی توضیح دهم و یه مقداری نظر دین رو در مورد دنیا و بعد ببینیم چگونه ائمه ما علیهم صلوات الله زندگی ما رو تنظیم کردن، آیا پیرامون مسائل مادی و معیشتی ما، حیات دنیوی ما دستوراتی رو داده ام یا نه. اولا خدمت شما عرض بکنم که از نیازهای اساسی در وجود انسان گرایش به ثبات و مخصوصا ثبات فکری و ثبات شخصیتی است. تا اونجایی که میتوان گفت هر انسانی در درون خودش ثابت خواه است. با توجه به این که هر انسانی در درون ثابت خواه است یا مطلق گراست، اگر شما آمدید دین رو رابطش رو با زندگی قطع کردید تحت عنوان سکولاریسم، در طول حیات مادی و معیشتی او که این نیاز روحی بروز می کند، تکلیف انسان اینجا چه خواهد شد؟ سردرگمی هایی که در طول شبان روز برای زندگی افراد مختلف به وجود میاد، شاید بتوان گفت زاییده از این است که این روش هایی که به عنوان دین داره در مورد انسان ارائه میشه در غرب محدود است در یک مکان و زمان خاصی و حضور در جریان های زندگی ندارد و همین موجب شده است که روش هایی وجود نداشته باشه که این نیاز مطلق طلبی وجود انسان رو که اگر تأمین نشود انسان احساس خستگی در این عالم خواهد کرد، این برطرف نشود. بزرگترین این که الان میخوام عرض بکنم، با تحقیق دارم میگم، استدعا میکنم روش فکر بکنید، بزرگترین ضربه‌ای که سکولاریسم یا جدا کردن دین از متن زندگی میتواند بزند به وجود انسان، تجزیه کردن زندگی انسان است به دو قطعه، زندگی دنیوی و زندگی اخروی. و کلن این که رابطه بین دنیا و آخرت رو تقطیع میکنه، قطع میکنه. در میان ضرباتی که سکولاریسم میزنه، هیچ کدام از ضربه ها کشنده تر از این ضربه نیست و نخواهد بود. و وقتی که دین از دنیا و کلن امور دنیوی جدا شد، واقعا حیات معنوی انسان حالت عرض میکنم خشکسالی رو پیدا خواهد کرد. حالا اینجا این یه نکته هست، یه نکته این که از کاری که انسان مطرح میکنه در طول شبانه روز با این ویژگی که این از کار کاری به زندگی ما ندارد تبدیل میشود به یک از کار بی‌محتوایی که حداقل حالا چند لحظه‌ای ممکنه برای انسان نشاط ایجاد بکنه. خیلی جالب است ماه مبارک رمضان که در پیش است و امروز آخرین جمعه ماه شعبان، پیغمبر اکرم خطبه‌ای خوندن در آخرین جمعه ماه شعبان و یک کلیاتی از زندگی و به تعبیر قرآن حیات طیبه رو ترسیم کردن و فرمودن انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. این چه دینی است که به نفس انسان جنبه تسبیح میبخشد؟ نفسی که میکشید حکم سبحان الله هست. شما در یک شبانه روز 21650 مرتبه به صورت معتدل نفس میکشید. این سیا آیون محاسبه کرده ان. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن انفاسکم فیه تسبیح. چرا؟ در پرتو چه جریانی انفاسکم فیه تسبیح؟ این به واسطه وابسته شدن این نفس ها است به یک انگیزه ای به نام انگیزه الهی و تمام زندگی انسان رو هم این انگیزه رنگامیزی می کنه. یه نکته هست، یه نکته خیلی جالبی که در کتاب 8 گناه انسان متمدن که از کتاب های خوندنی هم هست این کتاب مطرح شده است، این است که اگر دین از زندگی جدا شد پاسخ سوالات اصلی انسان بدون پاسخ میماند. یعنی عاملی نیست که این پاسخ این سوالات رو جواب دهد. شاید اصلی ترین سوالی که برای انسان وجود داشته است همین این است که زندگی نهایتش به کجا متصل خواهد شد. همون تعبیری که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه دارند که فرمودند رحم الله امرئا علما من عین و فی عین و الى عین. سکولاریسم دیگه قدرت جواب دادن به این سه سوال اصلی انسان رو نخواهد داشت و اینجاست که زمینه پیدا میشه برای وجود آزمایشگاه‌های علمی و تجارب علمی و نوشتن کتب مختلف روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی و در حقیقت پیدایش یک سری عواملی که فقط تسکین دهنده دردهای انسان است بدون ریشه کن کردن این دردها. و شما ببینید کثرت کتب روانشناسی و ترجمه هایی که آقایون در این خانه کتابی که در تهران راه اندازی کرده اند یک مجله ای چاپ میکنند به نام هفته نامه کتاب که در سر تا سر کشورم میفرستن. آماری گرفتن بعد از انقلاب بیشترین ترجمه‌ای که ما داشتیم ترجمه کتب روانشناسی بوده است در شعبه های مختلفش. چرا اینقدر نیاز در این زمینه هست؟ خب این ترجمه ها مال خود غربه. شما مثلا ببینید یک کتاب چاپ میشه به نام به سوی کامیابی از آنتونی رابینز، یه مرتبه می نویسه در 6 ماه چندین میلیون فروش داشته است. چرا؟ چی گفته آنتونی رابینز؟ زحمت کشیده ها، ولی چی گفته در این کتاب؟ یه مقداری وارد این بحث شده، خواسته بعضی از سوالات انسان رو جواب بده، آخرم جواب نداده است. چرا؟ چون اشتباه کرده. رابینز در جلد دوم یا جلد اول صفحه 44 میگه من روش هایی که در این کتاب میگم از 3 نفر تجارب 3 نفر اقتباس کرده ام، یکی روچیلد، یک جنایتکار تاریخ، یکی راکفلر، پدر بزرگ همین جان دیوید راکفلر، ماشاءالله عجب الگوهایی، یکی هم آقای عدنان خاشوقی، بزرگترین قاچاقچی اسلحه در دنیا. اون وقت ببینیم فقر به کجا میرسه. اینا ثمرات سکولاریسمه. اینو واقعا روش فکر بکنید. وقتی ما میگیم اهل بیت و ساست العبادن یعنی هیچ چیزی رو در زندگی ما فروگذار نکردن. حالا من مثالهای امروز از فقه در آوردم، میخوام براتون بگم لذت ببرید ببینید ائمه ما چیکار کردن. و واقعا کسانی که میگوین اسلام یک دین سکولاریسم است، اینها یا هیچ اطلاعی از اسلام ندارن، یا خدای ناکرده مریض هستن، یا قرض دارن، آدم نمیدونه. به قول مولوی والله اعلم بالصواب، خدا میدونه. اگر کسی یه مقداری مطالعه کنه، فقط برداره تحف العقول مرحوم ابن شعبه رو برداره مطالعه بکنه، فقط تحف العقول رو بخونه، همین کتاب، نه آقا، جلد چهارم اصول کافی رو ببینه، فقط یه مقداری روایات رو مطالعه کنه، ببینه اینطور نیست. از اونم ما میگذریم. حالا من آیات قرآن رو هم میخوام امشب یه بخشش رو بخونم خدمت شما. واقعا برای اولین بار یکی از آیات قرآنی حالا حداقل برای شخص بنده اون چنان درخشش پیدا کرده که چقدر این آیه میتونه جوابگو باشه. حتما ببینید این آیه رو امشب، آیه 77 از سوره مبارکه قصص، که میفرماید خیلی تعبیر زیبایی است، وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. پیغمبر جستجو بکن. اینجا ببینید این اداره مفعول وابتغه است و آخرتش هم آخرت صفت اینجا قرار گرفته. حالا اینو که من میگم نکته های زیبایی از همین تضییع و ترکیب آیه قابل استخراجه. یعنی چه؟ یعنی استفاده کن از این چیزی که خدا در این دنیا به تو داده است برای رسیدن به آخرت. دیگه بهتر از این میخوان خدا وصل بکنه بین دنیا و آخرت؟ مهر ابطال است در مورد سکولاریسم پیرامون اسلام. اسلام سکولاریسم رو ذاتن نمیپذیرد. نه اینکه شما بگید نه آقا سکولاریسم نیست، خب بگید آقا جون ماهیت اسلام نافی سکولاریسم است. اصلا ذات اسلام، جوهره اسلام اجازه نفی دین از زندگی رو نمیده. وقت بعدش چی میگه؟ بعدش دیگه بهتر از این میگه، بخواد صریحا اشاره بکنه، میگه ولا تنس، فراموش نکن نصیبک من الدنیا، از دنیا استفاده کن. لکن چیزی که در این آیه قابل تأمل است این است که بدانید دنیا مطلوب نیست. اون چه که هم در روایات ممکنه شما بگید آقا پس این همه روایاتی که دنیا گرایی رو مذمت کرده اند اونا رو چی میگید؟ اینجا عرض میکنیم که روایات میگه قوتور شدن در دنیا مذمت دارد، نه استفاده کردن از دنیا. حالا روایات را هم یادداشت کردم، میخونم خدمت شما، اون وقت میبینید که این دین آمده است برای لحظه لحظه حیات مادی ما برنامه معنوی ریخته است. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه شریف رو، یک کتابی دارن آیونی و خواهرانی که اهل تحقیقن یادداشت بکنن، فرصت کردن ببینن این کتاب رو به نام جمال الاسبوع، راجع به اعمال و شرایط یک هفته انسان ایشون برنامه ارائه کرده است. حتی برای ساعات روز انسان هم برنامه ارائه شده است، ساعت اول صبح، ساعت دوم، ساعت دوازدهم، همه رو مشخص کرده. بعضی از این برنامه ها متناسب با شرایط آب و هوایی هم تغییر میکنه. خیلی جالبه وقتی روش کار بکنید، مطالعه کنید، میبینید. ای کاش این کتب ترجمه بشه، عموم بتوانن ازش استفاده بکنند. پس اسلام برای لحظه لحظه حیات ما برنامه ریزی کرده، چه حیات مادی و چه حیات معنوی. اون وقت جالبه در برنامه های معنوی فرمول های مادی ارائه کرده است و در برنامه های مادی فرمول های معنوی ارائه کرده است. اینو دیگه از هم تفکیک و جدا نکرده. در کتاب حج فراوانه، حالا من بخشش رو نوشتم، انشاءالله امشب خدمت شما عرض خواهم کرد. خب باز یه آیه دیگه هست که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. ببینید دیگه صریح‌تر از این میخوان بگه که دنیا مقدمه وصول به آخرت است. کسی که در این دنیا کور باشه در آخرت هم کور خواهد بود. در قرآن کریم حدود 200 آیه برای استفاده از دنیا و جهان طبیعت، حالا بگم، وارد شده است. قرآن دستور استفاده داده است، دستور داده برید مطالعه کنید، با دنیا آشنا بشید، با طبیعت آشنا بشید. سوال ما میخوام از شما بکنیم، جواب بدید، این دستوراتی که خدا داده است برید با طبیعت و جهان هستی آشنا بشید برای چیست؟ برای این است که یه سلسله تئوری‌های فکری تو ذهن و حافظه من و شما بیاد فقط. بله، ذهن ما آینه ای بشه برای انعکاس واقعیات در جهان هستی. چنین هدفی رو قرآن داره، یا میخواد قرآن کریم زمینه به فعلیت رسانیدن و شکوفایی استعدادها رو در پرتو استفاده از مواد مادی و معیشتی در این دنیا برای انسان فراهم بکنه. قرآن چنین هدفی رو داره. به همین دلیل دنیا و آخرت در قرآن کریم از هم هیچ جدایی ندارند و لحظه لحظه این حیات مقدمه هست برای عرض میکنم حیات اخروی. حالا روایات رو عنایت بفرمایید، انشالله استفاده کامل ببریم از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. در خطبه اول نهج البلاغه، انشالله برید ببینید، خطبه اول نهج البلاغه خوندنیست و دیدنی. اونجا امیر المؤمنین هدف بعثت انبیا رو تنظیم زندگی مردم معرفی میکنن. یه عبارت لطیفی هم داره که من متاسفانه فراموش کردم یادداشت بکنم، دیدم خودم خطبه رو دیدم، عبارت هم دیدم یادم رفته بنویسم. تن هدف بعثت رو تنظیم زندگی مردم معرفی کردن، هم زندگی مادی مردم هم زندگی معنوی این بندگان خدا. از امام واقر علیه الصلاه و السلام رسیده است که فرمودن انی لابغض الرجل، من غضب میکنم، حتمنم غضب میکنم به کسی که ان یکون کسلانا عن امر دنیا، نسبت به امور مادی و دنیویش بی حال و بی رمق و چرتی باشه، چرت بزنه. من غضب میکنم به این انسان. بعد استدلالشون رو ببینید، فرمان و من کسل عن امر دنیا، کسی که نسبت به امور دنیویش کسالت داشته باشه، فهو عن امر آخرتهی اکسل. تعبیر رو ببینید، کسی که از امور دنیویش کسالت داشته باشه نسبت به امور آخرتیش چیه؟ اکسله. یعنی چه؟ یعنی کسالتش بیشتره. یه چنین وضعی رو مبتلا خواهد شد، یعنی ارتباط دنیا و آخرت، یعنی رد سکولاریسم. این در فروع کافی این روایت، این روایت دیگه مال ما جوان هاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی علی محمد و آل محمد جلال، ان الله لا يحب الفارق الصحيح، خدای متعال دوست نمی داره کسی که فارق باشه، یعنی بیکار باشه، در این حال چی؟ صحیح باشه، صحت بدنی داشته باشه، صحیح باشه و کار نداشته باشه، مشغول نباشه. لا فی عمل دنیا، هم بیکار باشه در عمل دنیاش، و لا فی عمل الاخره، هم در عمل آخرت. خدا اینا رو دوستشون نمیداره. خب حالا اینجا دقت بکنید، اسلام دستور داده است مواظب باشین زیر بار استثمارگران نروید. این تیکه یه مقداری قابل تأمله. دستور داده است مواظب باشین دوچار استهمار و استثمار و عرض میکنم اینها نشید. بعد برای اینکه ما زیر بار استثمار نرویم، به قول شیخ انصاری هم رفع کرده است استثمار رو، هم دفع کرده است. یعنی چه؟ هم دستور داده است و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، قدرتتون رو قوی کنید، آمادگی نظامی داشته باشید، محکم مقابل دشمن بیستید، هم این رو فرموده است، هم فرموده است باید اینقدر کار و کوشش بکنید نیازهاتون رو در درون جامعه اسلامی تأمین بکنید، کمبودی نداشته باشید که بیگانگان بخوان از این کمبودها سوء استفاده کنند و نفوذ بکنند در جامعه اسلامی و کیان فرهنگی جامعه اسلامی رو در اختیار خودشون قرار بدن. حالا اگر این ندای شوم سکولاریسم در ایران جا بیفته توسط عرض میکنم افراد سالم عرض میکنم آلوده فکر یا افراد ناسالم بیمار، هر دو دسته الان توی این میدون دارن کار میکنن، زمینه چی میشه؟ میگن آجون دین فقط تنظیم رابطه انسان با خداست، امور دنیویتون رو باید از علم استفاده کنی. کدام علم؟ علم جدید، درست شد؟ و این اولین قدم است برای اینکه سیطره دین رو بر دنیا که جنبه ابزاری داره رو چکار بکنن؟ جدا بکنن و در دراز مدت زمینه سلطه و سیطره بیگانگان رو بر کیان ما فراهم خواهند کرد. در این هیچ تردیدی نداشته باشید. این شاید فلسفه سیاسی عرض می‌کنم هماهنگی دنیا و آخرت باشه در تفکر دینی ما، که اسلام اینگونه می‌خواد از اصطلاح کیان مردم و کیان فرهنگ اسلامی دفاع بکنه. حالا عرض می‌کنم یه روایت دیگه من اینجا می‌خوام براتون بخونم که از اون روایت‌هایی است که مکاتب تصوف رو رد میکنه، نقد میکنه. روایت رو آرام میخونم تو حافظه هاتون ضبطش بکنید. این خودش میتونه یه معیار باشه که حتی این حرکت های صوفی معابانه هم با روش ائمه ما هماهنگ نیست. در کتاب وافی جلد ششم از مرحوم فیض کاشانی، ایشون از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمودن لا يحب، معذرت میخوام، لا خیر فی من لا يحب جمع المال. تعبیر رو ببینید، خیر در کسی نیست که دوست نداشته باشه جمع مال بکنه، جمع ثروت بکنه. منتها من حلالن. شما دیگه تعبیری صریح‌تر از این میخند، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، از ول از حلال جمع مال بکنه. منتها برای چی؟ برای سه کار، سه مقصد. فیکف بهی وجهه، آبروش رو با این مالی که جمع کرده از حفظ بکند. برید کار بکنید، ببینید تحریک کننده یه کار و کوششه. فیکف بهی وجهه و یغوی بهی دینه، دینش رو ادا بکنه، قرضش رو بده، و یصل بهی رحمه، این دیگه جنبه آخرتیشه، به فامیل و رحم خودش رسیدگی کنه. البته عموم رحم فقط شامل فامیل نمیشه، در روایت داره اگر کسی با کسی یک سال دوست باشه این رحمه. و یصل بهی رحمه، کمک بکنه به دوستانش نیازهای اقتصادی اونها برطرف بشه. اینا برای چی هستش؟ برای اینکه زمینه های نفوذ بیگانگان رو در فرهنگ و کیان یک جامعه رو چکار بکنه؟ ببنده. حالا ما برای اینکه دیگه اینجا استدلالی این بحث رو به اتمام برسانیم و مصداق مصادیق اساسات العباد رو روشن بکنیم، اینجا به شما عرض میکنم اسلام عزیز اولا از آیات قرآن استفاده میشه. یک انسان میتونه دارای ابعاد متعددی باشه که من میخوام در چهار بُعد وجود انسان رو خدمت شما بیان میکنم، اینو خلاصه بکنم و بعد ببینیم در مورد این چهار بُعد اسلام چه دستوراتی داده است، چگونه میخواد تئوری ارائه بکنه که اثبات بشه دین حضور عملی دارد در تمام اجزاء زندگی ما. حالا دقت بفرمایید، بُعد اولی که ما می توانیم برای انسان مطرح بکنیم بُعد مادی و فیزیکی یا به تعبیر دیگه واقعیت جسمی انسان است، که این اولین قدم است. یا آیا ببینیم اسلام در این زمینه حرفی دارد یا نه. اثبات این که اسلام در این زمینه دستورالعمل ها و تئوری ها و از میکنم قوانینی ارائه کرده از خودش نافی سکولاریسم است. فقط یه نکته رو اینجا قبل از اینکه مصادیق رو بگم تذکر بدم، یه مقارنه غلطی امروز داره تو جامعه ما انجام میگیره. ما میگیم اسلام قدرت جوابگویی نیازهای انسان رو دارد، این حرف درسته. یا به تعبیر دیگه فقه قدرت جوابگویی نیازهای زندگی انسان رو دارد، این یک حرف است. یک حرف هم اینه که آقا فقه مشکل کشای زندگی انسان است. ببینید بین این نظر باید یه چیزی اضافه کرد به نام اجراع این دستورات. این رو خواهش میکنم دقت بکنیم، تا این دستورالعمل های فقهی در ابعاد مختلف اجرا نشود، نمیتوانیم نتیجه بگیریم که اسلام راه گشا و حل کننده نیازهای زندگی انسان هست یا نیست. این یه نکته. نکته دوم این که بلافاصله نتیجه نگیرید. پس اگر میگویید اسلام قدرت جوابگوی نیازهای زندگی انسان رو دارد، پس کو؟ پس چرا در واقع نمیبینیم؟ شما اول اثبات بکنید. الان تمام ابعاد اسلام اولا استخراج شده است، ثانیا اجرا می شود. توجه فرمود، فقط در بخش مسائل اقتصادیش. این مسئله با بعضی از آقایونی که جزو وزرا هستن، بعضی از کارشناسان، آدم صحبت میکنه، وقتی صحبت میکنه میبینه اونها همین مطلب رو مطرح میکنن. ما امروز عملا داریم از سیستمی که دیگران برای ما تنظیم کردن داریم تبعیت میکنیم. حالا من حالا شواهدی رو اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم. یک، وجود 132 آیه در قرآن کریم پیرامون تغذیه انسان، صرفا پیرامون تغذیه. فعلا ما کاری با جریان تأویل آیات نداریم. ما 132 آیه در قرآن ما داریم که در مورد تغذیه انسان خدای متعال مسائل رو مطرح کرده. غذا بخورید، از حلال بخورید، از طیب بخورید، کی بخورید، چه زمانی بخورید، چی نخورید، همه اینها وقتی این آیات جمع بشه و واقعا یه کار تفسیری دقیقی روش انجام بشه، میشه یه سیستم، یه نظام خیلی هم دقیق. در ذیلش هم روایات بسیار فراوانی که باید روش کار بشه. این یک نکته. نکته دوم، اصل مالکیت که هم جنبه عرض میکنم حضورتون بعد وسیله‌ای داره، همان بعد هدف بودن مالکیتش در اسلام نفی شده. جنبه مالکیت، بله انسان میتونه مالکیت داشته باشه بر اشیاء. اسلام آمده قانون داده، الناس مسلطون علی اموالهم، و در همین زمینه مالکیت چقدر تئوری داره، چقدر فرمول ارائه کرده است که همین روز که الان در کتب فقهی ما در باب معاملات وجود داره، البته در گستره زمان، در بستر زمان متناسب با نیازها، با اصل اجتهاد از منابع استخراج شده و در اختیار جامعه اسلامی قرار میگیره. اما حالا این اصل مالکیت شما نگاه بکنید، هم غریزه اختصاصی که انسان غریزه ای داره، دوست میداره اشیا رو اختصاص بده به خودش، این رو پاسخگویی میکنه به صورت طبیعی و حلال. هم روابط انسان رو با جامعه چه کار میکنه؟ تنظیم میکنه، نمیگذاره دیگه در جامعه هرج و مرج اقتصادی به وجود بیاد. این نکته. باز اصل دیگری ما اینجا داریم و اون که اقتصاد هم جنبه اقتصادی داره در جامعه اسلامی، هم جنبه اجتماعی داره، هم تأثیر فرهنگی داره. در خود روایات به این مسئله صریحا چه کار کردن؟ اشاره کردن. خود مالکیت در اسلام محدوده، اما همین محدودیتش هم تا کجاست؟ تا اونجایی که مالکیت آزاد شما به آزادی و سلامت فردی و اجتماعی جامعه ضربه وارد نکنه. اینجا من یه نکته رو بگم، امروز بعضی ها تو مطبوعات می نویسن مالکیت زیربنای اقتصاد در اسلام است. این اشتباهه، اشتباه محضه. زیربنای اقتصاد در اسلام عدالت، مالکیت نیست. حالا ما نمیخوام اینجا وارد این مبحث بشیم و توضیح بدیم، فعلا همین تردن للباب عرض کردم. در تولید و توزیع مواد اقتصادی اسلام دستور داده اولویت با پاسخگویی نیازهای ضروری زندگی انسان هاست. توجه فرمودید، حتی بالاتر از اینها رو وارد شده، فرموده است خدا رحمتونه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 31 جواهر الکلام، البته حالا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این فصلی رو که اینجا آوردن باید در یه فصل دیگری می‌بردن، آخر بحث فقط البهائم، نفقه حیوانات چارپایان، مفصل بحث کردن که حیوانات چه حقی دارن بر مالکشون. یه انسانی مثلا در منزل چند تا اسب داره، چند تا گوسفند داره، یک یک قوانین تأمین نیازمندی های مادی اینها رو مرحوم صاحب جواهر چه کار کرده اند؟ بیان کرده اند. خب این مسئله واقعا جای مطالعه داره. آدم وقتی اینها رو مطالعه میکنه تازه متوجه میشه که افرادی که میگن اسلام نمیتوانه زندگی انسان رو تأمین بکنه، اینها واقعا اطلاع ندارن، یا اطلاع ندارن یا اینکه خدای ناکرده غرضی در کار وجود داره. حداقل راجع به مسیحیت مسئله رو محدود بکنن، بگن راجع به مسیحیت ما قبول داریم. این یک بخش. بخش دوم، یه سلسله به اصطلاح مسائلی انسان داره در ارتباط با مسائل اجتماعی، بس مثل مسائل حقوقی اسلام هم آمده است برای تأمین این نیازمندی های حقوقی انسان، قوانینی رو مقرر کرده است که در روابط انسان با دیگران، با همسرش، با فرزندش، با بندگان خدا اختلالی ایجاد نشه، که این قوانین ما رو بی نیاز میکنه از این که ما تابع قوانین چی باشیم؟ حقوق بشر باشیم. یک کتابی است که یه مدتی چاپ شده، من استدعا میکنم نگاه بکنید، تبعیض علیه زنان، قوه قضاییه چاپ کرده در ارتباط با کنفرانس پکن که در 3 سال قبل برگزار شد. خیلی جالبه مطالعه این کتاب. اون وقت مقایسه شده است بین قوانین اسلامی برای شخصیت زن با قوانینی که سازمان ملل چه کار کرده است، تنظیم کرده. شما میبینید وقتی ما قوانین رو میبینیم، ما امروز هم به حمدالله بی نیاز هستیم. شما ببینید در زمانی که نه در ایران نه در روم، در بیش از 1400 سال قبل در روم که یکی از دو تمدن دنیا مطرح میشد، تمدن بیزانس رو مطرح میکردن، اصلا چیزی به نام حقوق کارگر و حق بیمه وجود نداشته، اصلا نبوده. اسلام عزیز اون موقع حق کارگر و حق بیمه رو چه کار کرده است؟ مطرح کرده است. حالا این یه نمونه از صدها نمونه است. یه نمونه دیگه عرض بکنم در همین بخش، ما در کتاب عرض میکنم حضورتون دیات شرایع الاسلام در جواهرم هست، خدا حفظ بکنه بعضی از فقهای عظیم الشأن رو که چقدر زیبا این مباحث رو مطرح کردن. این بحث جناب آیت الله آقای آقامیرزا جواد تبریزی که الان در قم هستن، الان زیر چاپ انشالله بحث دیاتشون میاد، تا یکی چند وقت دیگه میاد. اگر آقایون طلبه ها خواستن میتونن نگاه بکننشون، خیلی زیبا مستوفا اینا رو استخراج کردن. آقا ما در کتاب دیات داریم اگر مثلا زن و مردی با هم دعواشون شد، خدای ناکرد مثلا، و این مرد آمد و موی سر این خانم رو کند، از شدت عصبانیت موی سر رو کند، اینجا دستور دادن فقه های عظیم الشأن ما طبق روایات که این خانم باید صبر بکنه. پس از مدتی اگر موی سرشون رویده شد مجددن در آمد، این مردی که این کار رو انجام داده است باید تعذیر شود به خاطر این ظلمی که در حق این زن کرده است. تعذیر یعنی شلاق. اگر 79 ضربه به یک کسی بزنه اینو میگن چی؟ تعذیر. 80 تا که بزنن، چون در خود آیه مشخص شده 80 تا، اینو میگن چی؟ حد. باید تعذیر بشه. حالا دیگه مقدارش 50 ضربه، 40 ضربه، 30 ضربه به عهده قاضی است. اما اگر موی سر این خانم در نیامد، فقهای اسلامی دستور دادن این مرد باید دیه کامل این زن رو بده. الله اکبر. دیه کامل رو کی میپردازن؟ وقتی که زن رو کسی چکار بکنه؟ خطئاً بکشه. خطئاً بکشه دیه کامل. میدونین چرا؟ فرمودن برای اینکه جمال این زن رو از بین برده، و معلوم میشه اسلام رعایت جمال زن رو معادل میدوند با حفظ کل شخصیت او. ببینید حقوق رو، ببینید کجا در حقوق بشر این چین موارد وجود داره. وقتی آدم این نمونه ها، این شواهد رو بررسی میکنه، احساس بی‌نیازی میکنه از این قوانین، و دردش میاد کسانی که بیجا نسبت سکولار به دین اسلام میدهند. این حالا یه نمونه خیلی ریزی بود که من اینجا یادداشت کردم خدمت شما عرض بکنم. حالا اجازه بدید باز یکی دو نمونه یادداشت کردم. قاعده کلی برخورداری از مالکیت در اسلام تو مسائل مالی و اجتماعی، اسلام گفته مالکیت هر انسانی محترم است. تا کجا؟
تا اونجایی که موجب اضرار به دیگران نباشه، یعنی ضرر به جامعه یا فرد وارد نکنه. حالا در فقه ما این موارد رو ببینید، دستور دادن کسی نمیتوانه در این موارد مالکیت داشته، مالکیتش ممنوعه. یک، احتکار مواد ضروری جامعه. توجه فرمودید، مثلا یک کسی بیاد برنج رو چکار بکنه؟ احتکار بکنه. اگر احتکار کرد، خدا رحمتونه بر اون شیخ انصاری در مکاسبشون فرمان، میتونه چکار بکنه؟ حاکم بیاد همه رو بگیره، بعدم مجانی میان جامعه چکار بکنه؟ پخش بکنه. امام هم در تحلیل وسیلشون دارن این رو. دو، احتکاری که موجب افزایش غیرعادی قیمت بوده که امروز در جامعه ما هستش و متاسفانه این نامردان تأدیب نمیشوند که زمینه نظم اجتماعی رو در مسائل اقتصادی به هم میزنه، اختلال ایجاد میکنه. تولید و توزیع مواد مخدر. البته ما در صدر اسلام چیزی به نام مواد مخدر نداشته ایم، ولی عموم قاعده لا ضرر و لا ضرار مشمول این هم چیه؟ اسلام گفته نه ضرر بزنید، نه ضرر چیه؟ بگیرید. خب یه دیگه مستاق بارز ضرر مواد مخدره. بنده خدا جوان آلوده میشه و امروز داره به صورت شدید تو جامعه ما ترویج میشه، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه. حکومت اسلامی هم مسئول در این زمینه. تولید و توزیع وسایل لهو و لعب از مواردیه که هیچ کس نمیتونه روش مالکیت داشته باشه. حالا مثلا بیان از یک کسی وسایل لهو و لعب رو تصرف کنند، یک کسی تقواش گل بکنه بگه آقا تصرف در مال غیر جایز نیست. بله، یک کسی به ما میگفت چرا شما غیبت آقای جورجوش رو میکنید؟ یه موقعی صحبت ایشون رو میکردیم، بعد اومده و شدیدن موقع چرا غیبت جورجوش رو میکنید؟ خب این دیگه خیلی عرض میکنم خشک مغزی و جمود یا جهل و بی اطلاعی از مسائل اسلامی. خود ربا، تولید و توزیع مواد مضر، نه مواد مخدر. غیر از مواد مخدر، مواد مضر، اینها دو نمونه هستش. باز ممنوعیت فروش اسلحه به دول و ملل متخاصم در حال جنگ، مگر اینکه شما بخند به عنوان باب دفاع چه کار بکنید؟ با اونها اسلحه بفروشید. اسراف در هر نوعیش رو اسلام گفته باید جلوش گرفته بشه، اختلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنه. حالا اسراف در زندگی مسئولین، در مسافرت هاشون، در نمیدونم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، یه بار من خدمتشون بودم، گفت گفتن فرمودن که آقا از مسائل سیاسی چه خبر؟ گفتم اخیراً آیت الله حسن زاده عمولی رو دعوت کردن مجلس که ایشون برای نماینده های مجلس اخلاق بگن و خیلی کار خوبیه و اینا. بعد ایشون فرمودن که ایشالله منم دعوت میکردن، البته رو شوخی. بعد گفتم که اگر منو دعوت کنن میدونین چی میگم؟ گفتم که چی میگین؟ فرمودن من میگم با پیکان برید این طرف و اون طرف، ولی جلسه دوم ممکنه منو از پنجره مجلس بیرون بیندازن. حالا به حمدالله این قانون تصویب شده که تازه 50%ش رو کاهش بدن. بله، اسراف در هر شکلی که باشه باید جلوش گرفته بشه. اینا رو تحلیلش بکنید در کل جامعه. مسئله دهم، باز مثال عرض بکنم، وجوب تهیه مواد معیشتی است. از ابتدایی ترین مواد که در فقه ما آمده، مثل تهیه علوفه برای حیوانات تا تهیه غذا برای بندگان خدا، واجب است. اسلام دستور داده واجب این نیازهای معیشتی تأمین بشه. حالا اینجا میخواد با استفاده از وسایل ساده و ابتدایی باشه یا با استفاده از پیشرفته ترین وسایل تکنولوژی، در این هیچ حساسیت اسلام نشان نداده است. آخرین بخشش رو هم عرض بکنم و دیگه بحثمون رو تمام بکنیم. فعالیت‌های فکری وجود انسانه که اسلام آمده است برای او قوانینی وضع کرده است، مثل تفکر، تعقل، تدبر. و حتی اگر کسی کار فکری کند مقاله‌ای بنویسد، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، در مکاسب محرمه ایشون می‌فرماند اگر کسی احکام الهی آموزش داد، حق اخذ وجه چیه؟ نداره. مثلا بگه من بیام امشب برادون یه بحثی راجع به احکام نماز میکنم، به من باید 1000 تومن بدید، این حرامه. حرام، همه این فقها هم فرمودن حرام، هیچ کس هم توش اختلافی نه. ولی اگر چنانچه مسائل علمی رو آموزش داد، زحمت کشیده، اسلام کار فکری و عنوان یک کار حقیقی میداند، یک کار اعتباری. یه دقت بکنید، و چون یک کار حقیقی میداند، به عنوان کارگر او رو مستحق اعطاء حق میداند. اگر درخواست وجه کرد، باید بهش وجه چی بشه؟ پرداخته بشه. به شدت هم دفاع کرده، تا اینجا دفاع کرده که اگر مثلا حق این مقاله‌ای که نوشته 1000 تومن هست، بهش 500 تومن ظلمن دادن، میتونه بره خدمت حاکم اسلامی. حاکم اسلامی وظیفه شرعی داره مجبور بکنه شخص رو 500 تومن دیگه رو بده که این متضرر نشود. حالا آقای جاکسون تازه این مسئله رو مطرح کردن، قبل از ایشون هم بخشش رو آقای مونتسکیو در روح القوانینشون اشاره کردن، اونم به صورت خیلی محدود. حق فکری، چون اسلام میگه کار هم کار فکری کار است، هم کار عضلانی. حالا یکی از اساتید ما یه موقعی میفرمودن که خدا رحمتشون بکنه، میفرمودن بله آقایون طلبه ها وقتی یه جایی میرن نباید درخواست بکنن، توجه فرمودی، نباید درخواست بکنن، ولی یه وقتی که پول میگیرن میگن بدید، یه وقت پول بهشون چیه؟ میدهن. دو حالت داره. روایت داریم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که از همین روایت مرحوم شیخ در کتاب بیعشون کل قاعده استخراج کرده، کسی نمیتونه در مال کسی تصرف بکنه الا با طیب نفسی. کسی میگه آقا مگه نمیگید من احکام تعلیم دادم؟ بله، من دوست میدارم این 100,000 تومان رو به شما بدم، دلم هم میخواد خرجش کنین و گوشت و مرغ بخورید و انشالله خدمت به اسلام بکنید، هیچ اشکالی نداره، حلال و طیب و طاهر. این به قصد تعلیم احکام نگرفته، من دیگه خودم یه میخوام پول رو بدم به شما، توجه فرمودید. خب آخرین بخشم واقعیات مربوط به استعداد کمالجویی انسانه. خب یه بخش از وجود انسان استعداد کمالجویی انسانه. اسلام آمده اخلاق تنظیم کرده، کتاب و صلات تنظیم کرده، کتاب و دعا تنظیم کرده است و این نیازهای انسان رو تأمین کرده. منتها خیلی جالب توجه است که در این دعاها، در این حین نیایش، مسائل مالی رو هم بهش توجه کرده اند. دعا رو نگاه بکنید، اللهم لا تفرق بیننا و بین الخبز، خدایا بین ما و نان جدایی مینداز. تو دعاها پیغمبر میخوندن این دعا رو، دعاست، نیایشه، نیایش استعداد کمالجویی انسان رو برطرف میکنه. ولی ببینید چی میگن، حالا خبز مطلوبه، نه، لولا الخبزو ما سلینا، اگر خبز نبود، نان نبود، ما نماز نمیخوندیم و ما صمنا، روزه نمیگرفتیم. یه جا دیگه داره اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا در نان برای ما برکت قرار بده. خب این دیگه بحث ما تمام. حالا من میخوام امشب یه نمونه براتون بگم از یکی از مطبوعات کشور، خیلی جالبه، خیلی جالبه. و یه چیزی رو من دیروز توی مجله دیدم، به ذهنم رسید که برای شما بخونم. خودش از یه دیدگاه مثلا تحلیلی اثبات اینه که اسلام میتونه دین رو در اجزاء زندگی چه کار بکنه؟ وارد بکنه. این مجله‌ای که الان دست من هست مجله آشنا هست، یه ماهنامه اجتماعی فرهنگی، ظاهرا سپاه چاپ میکنه، شماره 38 مهر 1377. ببینید صفحه 14 یه عنوانی داره تحت عنوان تعمیرگاه صداقت. حالا جالبه، میخونم براتون. یا آقایی به نام آقای غلام حسین صداقت نجات که الان حدود تقریبا 70 سالشون هست، ایشون یه تعمیرگاهی دارن، مکانیک هستند و زیر و بندسازی ماشین انجام میدن. بعد خبرنگار مجله میبینه که خب ایشون ازشون خیلی استقبال شده و میان، مثلا مثل بعضی از این اطباء حاذق که نوبت باید مثلا 2-3 ماه گرفت، آقایون میان نوبت میگیرن، اسم مینویسن که نوبتشون بشه ماشینشون رو بیان پیش این آقا تعمیر بکنن. بعد ایشون میره و خب خیلی کوشش میکنه مصاحبه بکنه، که ایشون هم علاقه نداشته مصاحبه بشه، که دیگه با اصرار زیاد یه مقداری صحبت میکنه. من بخشش رو براتون میخونم. ایشون میگه شما چند سالتونه؟ میگه من الان حدود عرض میکنم حضورتون، میگه متولد 1309 هستم و 57 سالم هست که جلوبندی کار میکنم، جلوبندی ماشین رو. خب میپرسه صاحب تعمیرگاه خودتان هستید؟ جواب میده در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. یه تحلیلش کنی، مالکیت مال خداست، خدا تفویض کرده چند روزی به ما واگذاشت. همین تیکه نفیه چیست؟ بله، رد سکولاریسم بدید. یه پیرمرد بنده خدا، یه کارگر مکانیک، بله، بالای در تعمیرگاه نوشته است نوبت روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 6 صبح. منظورتون چیست؟ مگر اینجا مطب است؟ جواب میده ما اینجا دو نوع کار میکنیم. اول اینکه ماشین را برای بازدید میآورند. اگر ماشین سالم بود و کاری نداشت که دوتا صلوات میفرستند و والسلام. یعنی ماشین رو میبینی، اگر کاری نداشته باشه میگم آقا صلوات بفرست. این طور نیست که مثل باقی تعمیرگاه وقتی دیدم میگه آقا چقدر بده. بله بله، صلوات بفرستین و والسلام. اما اگر کار کوچکی داشت انجام میدهیم، چنانچه کار زیادی داشت صبح میآیند نوبت میگیرند و کارشان را انجام میدهیم. مشتریان قدیمی میگویند حاجی صداقت نوبت را در مورد برادرش هم رعایت میکند. جرایان شما، سوال میکنه جرایان شما برادرتان چیست؟ خنده ای میکند و میگوید تو از کجا میدانی؟ میگویم خب حالا که میدانم. میگه توی چال مشغول کار بودم، دیدم یک نفر بی نوبت آمد روی چال. گفتم برو عقب. نرفت. دوباره بلندتر گفتم، باز هم نرفت. پسرم آمد زیر گوشم گفت که عمو روی چال است. گفتم دیگر بدتر. خلاصه برادرم دلگیر شد و عقب رفت. حاج آقا نمیتوانم بفهمم چرا این کار را کردید؟ جواب: علی علیه السلام با برادرش عقیل چه کرد؟ گوش میکنید آقایون و خواهران، قضیه که علی حضرت عقیل آمده بود پول میخواست از بیت المال، حضرت آتش رو آوردن جلو. علی علیه السلام با عقیل برادر چه کرد؟ این مبنا دین اینجا حضور پیدا کرده تو چال. گوش میکنید. خوب آنجا حساب بیت المال بود و حق مردم. جواب میده چه فرق میکند، اینجا هم مردم هستن و وقت و حقشان. اسلام این را از ما میخواهد و بس. کجا امتحان؟ ببینید چه تعبیر زیبایی، خیلی دقت کنیم. کجا امتحان پس بدهم؟ توی تاریکی قبر. اینجا باید امتحان پس بدهم و آنجا جواب بدهم. این ارتباط دنیا و چی هستش؟ آخرت. چقدر درآمد دارید؟ جواب میده 57 سال است که این کارم است. ثروتم این تعمیرگاه است، خانه ای که یک طبقهش را به به حسینیه کرده ام و در طبقه دیگرش زندگی می کنم و یک ماشین پژو که از 30 سال پیش تا حالا دارمش. البته جوان که بودم یک شب در میان تا صبح کار می کردم. کار علی ابن ابی طالب دستور داده دیگه. اینقدر می دانم که تا به حال به کسی دروغ نگفتم. هر چیز هم که دارم از کنار دروغ نگفتن دارم. گوش بکنین آیون جوانها، داخل دفتر پر است از عکس شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، از امام، آقای بهشتی و غیره، و چند تا تقدیرنامه، تابلوی خطی که با دیوارهای جچی و جابجا روغنی دفتر زیاد تناسب ندارد، نوشته از النجات فی الصدق، تقدیرنامه به جاهای مختلف مربوط است، از ستاد کمک رسانی به جبهه گرفته تا دبیرستانی در منطقه 14. هر قدر که اصرار میکنم تا حاجی صداقت کمی درباره خودش حرف بزند، او میخندد و حرفهای کلی میگوید. یعنی دیگه به یه جایی رسیده که بی‌نیاز شده از تعریف از خیشتن. دین میتونه در تو چالم شخصیت انسان رو چکار بکنه؟ شکوفا بکنه. اما خیلی زود به این نتیجه میرسم که حاجی صداقت، حالا این عذر میخوام، میگه به این نتیجه میرسم که باید سراغ اطرافیانش بروم. اما خیلی زود به این نتیجه میرسم که حاجی صداقت اطرافیانش رو هم مثل خودش پرورش داده است. یکی از کارگران رو گیر میاندازم، هر قدر اصرار میکنم که خودش رو معرفی کند بی ثمر است. اما حاضر میشود که چند کلامی درباره حاجی صحبت کند. حاج آقا جواب میده، حاج آقا بیرون از اینجا مسئول صندوق قرض الحسنه است، هم مشکلات مردم را راه میاندازد و هم مسائل خانوادگی را حل میکند. اینجا چقدر مزد میگیرد؟ کارگران که مشغول هستند و بر اساس کارشان مزد میگیرند، خیلی عادی. البته حاج آقا در حل مشکلات هم کمکشان میکند. من 8 سال پیش میخواستم ازدواج کنم، آن روز حاج آقا 200,000 تومان وام به من داد که هم خرج عروسی هم شد و هم پول رهن منزل. دیگران هم که داخل تعمیرگاه برای خودشان کار میکنند به حاج آقا اجاره میدهند و حاج آقا نظارت میکند که یک وقت از مردم قیمت بالا نگیرند. بعد سوال میکنه از حاج آقا و اتفاقهای تعمیرگاه خاطره ای دارید؟ میگه چند سال پیش یک اتوبوس را برده بودیم بالا، یکی از کارگران داشت زیر ماشین کار میکرد که ماشین لغزید، سر کارگر دقیقا زیر قسمت عقب ماشین بود. حاج آقا پرید او را از زیر ماشین زد کنار و ماشین روی کمر خودش افتاد. در این چند سال حاج آقا کمربند طبی می‌بندد و دائم مسکن می‌خورد. کار در اینجا چه تفاوت‌هایی با کار در جاهای دیگر دارد؟ دقت بکنید، 2 تا مسئله هست. اول اینکه در تعمیرگاه‌های دیگر از هر 100 کلام 80 تا کلامش بی‌ادبی است، اما اینجا نه. تازه حاج آقا برای ما منبر می‌رود، موعظه می‌کند و مسائل شرعی هم می‌گوید. ببینید این جامعه مدنی در اسلام، مدینة النبی، مدینه فاضله، می‌تونه توی تهران و این شلوغی و پر سر و صدا یه آدم آدموار چه کار بکنه؟ زندگی بکنه. بله اینجا بله، از هر صد کلام 80 تا کلامش بیادبی است، اما اینجا نه. تازه حاج آقا برای من منبر می رود، موعظه می کند و مسائل شرعی هم می گوید. دوم همین که اینجا کار می کنند تا مشکلات مردم برطرف شد. دیدگاه رو ببینید، همین چیزی که الان توی روایات خوندیم، کار می کنند تا مشکلات مردم برطرف شود، نه اینکه کار را برای پول انجام دهند. نمیدانم منظورم را متوجه می شوید یا نه. خبرنگار میگه فکر کنم منظورتان این است که پول هدف نیست، گرچه طبیعی است که مورد نیاز است و برای امرار معاش لازم. جواب میده تقریبا. ببینید یک حساب و کتابی هست که مردم از دور و اطراف حتی شهرستان ها برای تعمیر ماشین به اینجا می آیند. ببینید وقتی صداقت باشه خدا من برکت در کار شما چیه قرار میده. آقای محمود عسقری که تقریبا همسن و سال خود حاج آقا صداقت نجاد است و از 22 سال پیش مشتری او، بگوید من برای تعریف کردن هر چیزی را که دیدم میتوانم بگویم، ولی از ندیده هایم که نمیتوانم حرف بزنم. حدود 12 سال پیش مثل همین حالا منتظر بودم که نوبتم شود، دیدم که ماشین مدل بالای خارجی آمد داخل توی نوبت ایستاد. وقتی نوبتش شد حاجی گفت بیا روی چال. طرف آمد، حاجی رفت توی چال، یک مهره را عوض کرد و پس از چند دقیقه بیرون آمد و گفت برو. طرف تعجب کرد، گفت کجا بروم؟ حاجی گفت مگر نمیخواهی بروی؟ کارت تمام شد. گفت به این زودی؟ حاجی گفت بله. طرف هول شد، یک دسته پول در آورد، گفت چقدر اجرتتان میشود؟ حاجی گفت برادر 2 تا 10 تومانی 20 تومان. طرف شوکه شده بود، گفت به خدا رفتم جایی گفتن 25,000 تومان خرج داره. ایمان را هم وقتی میخواهد آب بخورد، دقت کنید، ایمان را هم وقتی میخواهد آب بخورد سوال پیچ میکنه. بله ایمان یکی از شاگردهای خود همین کارگاه میگه حاجی نماز جماعت برپا میکنند. عکسش هم اتفاقا اینجاست تو خود تعمیرگاه، نماز جماعت کارگران پشت سر ایشون هست دارن نماز میخونن. حال بعد میتونید ببینید تصویرش کوچیکه. بله میگه حاجی نماز جماعت برپا میکنه، هر روز ظهر توی دفتر اول وقت نماز رو میخونیم. اینجا هیچ کس اهل سیگار و این چیزها نیست. ببین دین که اومد دیگه مفاسدم چیه؟ میره. حاجی همیشه به کارگران میگوید ماشین که اینجا آمد از پوست تخمه تا طلا اگر توی ماشین بود هیچ کس حق ندارد دست بزند. حتی میگه پوست تخمه رو دست نزن، دست به ماشین نزنید. با خودم فکر میکنم اگر همه مثل حاجی صداقت بودن آن وقت حتما زمین بهش میشود، یا آرمان شهری که فلاسفه به عنوان دنیای دست نایافتنی تعریف میکنم. اگر همه ما به نوبه خود مثل حاجی آقا صداقت نجات می شدیم، آن وقت دروغ، غیبت، تهمت، دزدی، فقر و هر قد بدی که انسانها بین خودشان به وجود آوردن یک جا ریشه کن می شود. باز هم این تیکه آخرش رو خیلی دقت کنید، باز هم به تابلوهای دفتر تعمیرگاه خیره می شدم. این هم یکی از تقدیمی هاست، بود اهل ولا حاجی صداقت، همه صدق و صفا حاجی صداقت. حاجا به عنوان حسن ختام به جوانانی که میخواهند خیلی زود پول دار شوند چه توصیه‌ای دارید؟ هم مراجعه کنید به کتاب به سوی کامیابی آنتونی رابینز که برای پول دار شدن روش جان دیوید راکفلر رو توصیه میکند که سکولاریسم است و جدای از دین است، همینجا رو ببینید. حاجا چه توصیه‌ای میخوانید برای پولدار شدن؟ میگه راستی و درستی توی زندگی مهمترین چیز است، با این دوتا آدم به همه جا میرسد. خدا توفیق بده انشاءالله ما هم در همه امور زندگیمون انشاءالله دین رو اجرا بکنیم. چند تا تذکر هست من برم و بحث رو ختم بکنم انشاءالله. تذکر اول این که انشاءالله هفته آینده که ماه مبارک رمضان است جلسه رو ساعت 7:30 انشاءالله شروع میکنیم، چون 5:15 اذان دیگه، شما انشاءالله دیگه تا 6:30 افطارتون رو فرمودید و انشاءالله دیگه 7:30 بحثمون رو شروع خواهیم کرد. تذکر دوم هم این که بله ما به دلیل احتیاجی که امروز جامعه ما داره برای بازگردانیدن نسل جوان به دین، که البته حالا از لابلای همین بحثا میشه روش کار کرد، عللش رو استخراج کرد، امسال رو انشالله بنا داریم به لطف خدا راجع به فطرت بحث بکنیم و کلن فطرت و شیوه های شکوفای فطرت و ارتباط فطرت با مقوله های اجتماعی و با محوریت ارتباط با حضرت بقیت الله. انشالله دعا کنیم بتونیم به خوبی از عهده این بحث انشالله بر بیاییم. بله سوالاتی هم آیون نوشتن، من نمیدونم حالا میتونیم به همه سوالات برسیم یا نه. حضرت عالی از دستورات اسلام در مورد زندگی مادی به عنوان ابطال سکولاریسم نام بردید. حالا اگر کسی بگوید این دستورات متناسب با 1400 سال پیش که علوم بشری پیشرفت نکرده بود و امروز علوم تجربی میتواند به خوبی جایگزین این دستورات شود، چه جواب میده؟ این بحث رو قبلا بحث کردیم، گفتیم اسلام یه اصول ثابت داره یه اصول متغیر، قوانینی که ثابته دیگه زمان و مکان نمیشناسه. اصول متغیره که در اصول متغیرم اسلام انعطاف نشون میده در مقابل علوم بشری و اون مقداریش که با کل اهداف دین تعارض نداشته باشه به خوبی میپذیره. چون دیگه وقت گذشته من این سوالا رو انشالله میخونم در حین بحث مباحث بعد به فضل الهی جواب خواهیم داد.